انجام نده. باید نمیشه یک کشور از امروز فردا بیان قانون بنویسیم در سال 2025 مثلا ما میخواییم مصرف کشور رو به 30% برسونیم. باید اینا از پایه شروع کنیم. همونطور که من خدمتون عرض کردم آقای مسجد جامعی هم فرمودن نمیدونم ما مهد کودکان شروع کردیم. شما برین 10 تا مهد کودک سر بزنید ببینید در مورد سیگار صحبت شده.
آقای دکتر مسجدی رو البته فرمودید.
بله 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 آقای دکتر مسجدی. و برید توی کتابای درسیتون ببینید چی اومده در مورد دخانیات. نه این مده. آیا دولت فکر کرده جایگزین این محصول با چی کار بکنیم ما مثل کشورهای دیگه؟ کره علاوه بر این که سیگارشو داره تولید میکنه محصولات مثل جنسین داره تولید میکنه، به موازات داره دخانیاتو کم میکنه، یه محصول به اصطلاح پزشکیو داره میده
جایگزین
داره میکنه، عطر تولید میکنن، مواد غذایی تولید میکنن. ما برنامه نداریم مثلا برای این غذایا.
درست. آقای برخورده شما همراه ما که هستید، حالا وقت دارید دیگه. من حالا خواهشم این است که همراه ما باشید. من عرض سلام دارم به حضور آقای دکتر محمد رضا معدنی، دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس شورای اسلامی. سلام از شدای معدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز کشوری.
درسته آقای دکتر مدنی، صدای شما هم یه مقدار ضعیف میاد، یا هندزفری هستید یا اسپیکرفون احتمالا.
بله.
خب اگر در واقع روی گوشی باشید صداتون بهتر برای ما بیاد چون ضعیف هست.
بله.
متشکرم. خواهش می‌کنم. بله بله خیلی بهتر شد.
بله.
خب همراه ما باشید آقای دکتر مدنی، من خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر ولیزاده.
بله.
ببینید آقای برخوردار صحبتهایی رو که کردن از منظر یک کارشناس توی این زمینه که شاید در ابتدای صحبت، حالا آقای دکتر مسجدی هم الان نیستن، ولی خب به هر حال من جای ایشون صحبت رو در واقع دست بگیرم از اون نظر که صحبتی که کردن شاید مستقیم اشاره به این سمت بود که بحث تولید کنندگان و بحث مافیا داره کار رو به صورتی پیش میبره که میخواد وارد اون موارد نشیم و حالا بحث فرهنگ و اینها رو وسط میکشه. من میخوام نظر حضرت عالی هم، چون میدونم تو اون زمینه هم اظهار نظر داشتید، میفرمودید در رابطه با صحبت‌های آقای برخوردار بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من سلام می‌کنم خدمت جنابتون مدنی که خب سال‌ها ما خدمتشون بودیم در حوزه کنترل دخانیات و خود آقای مدنی شلو صحبت خواهند کرد که چه چالش‌های ما در مجلس داشتیم در بحث تصویب قوانین، خصوصا بحث مالیات.
بله.
ببینید ما وقتی که میگیم فرهنگ سازی، شما فکر کنید ما فرهنگ سازی کردیم، ما تمام کتب درسی رو رفتیم راجع به صحبت کردیم، ولی وقتی که قیمت محصول دخانی به قدری پایینه که یک نوجوان با حداقل پول تو جیبش میتونه اینو تهیه بکنه، یعنی که ما هر چه که رسیدیم پنبه خواهد شد. یعنی خدمت شما عرض کنم که پاشنه آشیل برنامه کنترل دخانیات بحث مالیات و بحث قیمت محصولات دخانیه که شما خودتون گزارش مقایسه ای رو اعلام فرمودید در تحقیقی که انجام شده بود در برنامه. خب فاصله خیلی زیاده. بنابراین اگرچه ما میگیم که بله باید ما در حوزه فرهنگ هم فعال باشیم، خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از اعضای ستاد کشوریه، ما در ستاد کشوری کنترل دخانیات مصوب کردیم که اگر در تولیدات نمایشی و تولیدات رسانه‌ای مصرف دخانیات باشه این جرم محسوب بشه.
خب بعد نظارت تو این حوزه، حالا یه رد نشیم از اون
رو. ببین خود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول دیگه، مسئول در واقع نظارتشون هستن چون عضو ستاد هم هستن. بنابراین ما قانون که تصویب شد در کنارش مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات رو داشتیم که تکمیل کننده مفاد قانونی ما بود. ما الان بحث مالیات رو که همین توی فروردین ماه در واقع مجلس یک مصوبه ای داشت که اومد ماده 73 قانون برنامه ششم رو حذف کرد توی این مصوبه. این قانونی که توی ماده قانون برنامه ششم اومده بود در مورد دخانیات مالیات وضع شده بود، این رو نسخ کرد. خب همون ارقامی رو که ما در دی ماه تصدیق کردیم برای لایحه ارزش افزوده هم باشد و دیگرش قانونی نباشد. خب این یعنی چی؟ بعد وقتی که جناب برخوردار میگن که دولت در بحث راه اندازی صنایع خارجی داره حمایت میکنه، اولا که وزارت بهداشت، من چند تا مستند میارم خدمت شما که وزیر بهداشت هستم در واقع مخالفت کرده با هر گونه راه اندازی صنایع دخانی و ما در ستاد کشوری کنترل دخانیات درخواست کرده بودیم که اگر قرار هست راه اندازی تولیدی باشه با ستاد هم همین بشن. وزارت بهداشت به هیچ وجه موضوعش موضوع موافق نیست برای تولید.
آقای دکتر ولیزاده، وزیر بهداشت با این موضوع باید مخالفت بکنن یا اینکه راهبرد وزارت بهداشت هست؟
وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد کشوری کنترل دخانیات خودش رسما مکاتبه میکنه با دستگاه‌های عضو ستاد و همین که در خود جلسات ستاد هم مصوباتی رو وضع میکنه که کمک بکنه به اجرای قانون. خب بعد در ارتباط با بحثی که جناب برخوردار فرمودن، ببینید همین الان شما اگر بیاید مقایسه بکنید نرخ‌هایی که برای مالیات بر ارزش افزوده در دیماه 98 تصویب شد، 25% برای تولیدات داخل با نشان ایرانی، 40% برای نشان خارجی، 70% فاصله بین نشان ایرانی و نشان خارجی. این یعنی چی در عمل؟ این یعنی که حمایت دولت از تولید داخل، هر چند صنعت دخانیات داخل خصوصی شده، ولی این حمایت حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که وقتی که مالیات اعمال میشه با نرخ‌های متفاوت روی برندهای متفاوت، برندهای گران قیمت گرانتر میشن و برندهای ارزان قیمت که مالیات کمتری هم دارن، فاصله قیمتیشون با برندهای خارجی اینقدر میشه که فردی که مصرف کننده برند خارجی بوده میاد تغییر الگوی مصرف به برند داخلی میده. یعنی یک سیاست بسیار غلط در حوزه مالیاتی ما داریم که این تفاوت باعث ما دیگه به هر حال نمیتونیم کالای دخانی رو با یک کالای صنعتی بیایم مثلا خودرو یا یه چیز دیگه مقایسش بکنیم.
بله اینم واقعا مثلا
که داره مردم رو از بین میبره.
همین قسمتی که آقای دکتر عزیز بفرمایید، آقای دکتر، همین قسمتی که شما داشتید موضوع تعریف میکردید، این بحث حمایت از تولید داخل در رابطه با این موضوع، اینا یه مقدار اصلا مواردی که یه مقدار فکر میکنم باید روش مباحث مختلفی صورت بگیره. ولی اگر اجازه بفرمایید، من صحبت شما رو البته قطع کردم، ولی از آقای دکتر مدنی بخوایم که توی این زمینه توضیح بفرمایند که این حالا از همون مالیات در واقع دخانیات و مالیات بر سیگار و اینها بفرمایند که این اتفاق چرا نیفتاد و دلیلش چی بود؟
خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز عرض بکنم که ببینید آقای مسعودی، ما باید مبارزه و پیشگیری و کنترل دخانیات رو مثل یک پازل، یعنی یک شکلی که از چند پازل تشکیل شده رو ببینیم. فقط مالیات بر سیگار نیست، این ترسیم تصویر پازل های گوناگونی که یه تصویر کنترل دخانیات یا پیشگیری یا کاهش مصرف دخانیات رو به نتیجه میرسونه، این رو سازمان بهداشت جهانی WHO رو در قالب 6 بند اعلام کرده که ملزم است همه کشورها در راستای این 6 بند که از طریق به صورت خلاصه میگم مونیتورینگ کردن افراد سیگاری خانم آقا برای اینکه برنامه‌ریزی بکنن 5 ساله 10 ساله 20 ساله برای خانم ها آقایان در سنین مختلف برای کاهش مصرف، تصاویر هشدار دهنده، مبارزه با قاچاق سیگار، مبارزه با افزایش مالیات بر سیگار، ممنوعیت ارائه به تصویر کشیدن سیگار در رسانه ملی، در نهایت کلینیک های ترک سیگار به صورت رایگان در خدمت افراد سیگاری. اگر این 6 تا بند که این پازل های گوناگونی از یک تصویر کنترل دخانیات و یا کاهش مصرف دخانیات رو در نظر بگیریم و به موازات هم در کنار هم و آلترناتیو بشه و کمک بکنه، ما کاهش مصرف داریم. ما چرا سال 85 به گفته روابط عمومی شرکت دخانیات، البته این آمارایی که از طرف شرکت دخانیات از طریق روابط عمومی خودش هم منحرف کننده است، ولی چون تو رسانه ملی و روزنامه‌های کشور در حقیقت اطلاع رسانی شده، من دارم میگم که ما روی اینم بحث داریم.
بله.
مثلا سال 85 چرا 50 میلیارد نخ سیگار در سال مصرف میشه، الان این آمار میشه 70 میلیارد نخ سیگار. نشوندنی این که این 6 تا بند به موازات هر در حقیقت حرکت نکرده. چرا مالیات بر سیگار که طبق ماده 8 قانون جامعه کنترل دخانیات هر ساله 10% باید افزایش پیدا کنه، یعنی از 85 تا الان چند سال گذشته، بیش از یک دهه، یعنی 100% بیش از 100% مالیات به افزایش پیدا بکنه روی سیگار. چرا افزایش پیدا نکرد؟ این چراها، چرا تصادف هشداردهنده 6 ماه یک بار تغییر پیدا نکرده؟ چرا رسانه ملی که دیشب من توی در حقیقت فیلم سینمایی که در شبکه نمایش میبینم به راحتی دارن سیگار رو، یا مثلا زیر خاکی رو سیگار رو، هنرپیشه ستاره سیگار روشن. ببینید اینها به همین خاطره که به نتیجه مطلوبی که در کنار ما همسایه های مثل حالا اسمه میبرم، همسایه هایی که در کنارمون هستن به خوبی دارن فعالیت میکنن. اینجا وزارت بهداشت تنهاست. من وزارت بهداشتی وزارت بهداشت رو در طی این چند سالی که همراهی کردم و دیدم واقعا دلسوزانه کار کردن، باید در این حوزه مثل کرونا عمل بکنیم. ببین ما الان، من آمار قبل از مصاحبه که میخواستم انجام بدم، آمار فوتی ها که اینجا تصدیق میگم به تک تک افرادی که ما در بیماری کرونا از دست دادیم، 7700 تا تاریخ 10/3 7700 تا فوتی داشتیم در کرونا.
بله.
ما آماری که در سال داریم بیش از 60,000 نفر به خاطر مصرف دخانیات در حقیقت و عوارض بیماری های مصرف دخانیات فوت میکنن.
دلیلش رو چی میدونید آقای دکتر مدنی؟
من میخوام اینو طور خود اینو فقط دقت کنید، کاغذ برام داره اینو منعقد بشه. ببین 60,000 نفر تقسیم بر 365 روز، روزانه ما 164 الو
بله بله بفهمید صداتون میاد،
روزانه 164 نفر ما حدوداً تا 200 نفر داریم کشته میدیم. ولی در خصوص این آماری که در طی 3 ماه اخیر ما در خصوص کرونا دیده شده، هر روز 85 نفر کشته دادیم. یعنی در ماه اون مصرف دخانیات 30 روز 164 روز ضرب بکنیم میشه 4920 نفر.
درسته.
در خصوص کرونا 85 نفر رو ضرب در 30 روز بکنیم میشه 255 نفر، 2550 نفر. ما برای 2550 نفر کل دنیا و کشورها تعطیل شدن، مسائل بهداشتی و به نحو احسن در این حوزه وزارت بهداشت و در حقیقت مجموعه مدیریتی به نحو احسن مدیریت کردن کرونا رو و تا الان حالا داریم پیش میدیم. ما در این میخوام به این برسم، اگر ما در خصوص دخانیات هم این باور ملی رو داشته باشیم که در حقیقت هزینه افراد دخانیاتی که روزانه بالغ بر 5 میلیارد تومان دود میکنن و از طرف دیگه عوارض بیماری های اینا بیش از 3 برابرش در روز 15 میلیارد تومان روزانه است، یعنی 5 بذار 15 20 میلیارد تومان افراد سیگاری که بالغ بر 15% جامعه ما رو پوشش میده، دارن مصرف دخانیات و عوارض و بیماری های حاصل از مصرف دخانیات رو دارن. چرا این عزم ملی اتفاق نمیفته که در روز در خصوص دخانیات هم همانند کرونا این کارو بکنه؟ تا اون عزم ملی اتفاق نیفته، ما این بر تعلل در افزایش مالیات بر سیگار داریم، تعلل در تصاویر هشداردهنده داریم، تعلل با مبارزه با قاچاق داریم.
بله.
و اون مواردی که سه بند دیگه ای هم که گفتم. به همین خاطر ما به نتیجه نمیرسیم. ما باید این آسانسوری که سیمش قطع شده و داره سقوط میکنه، اون هم به تنهایی داره وزارت بهداشت بار همه رو داره به دوش میکشه، باید حداقل یه کاری کنیم که این نگه داشته بشه، نمیخواد بالا بره. یعنی ما در حقیقت کمپانی ها و شرکت های دخانیاتی در ابتدای بودجه بندی مصرف دخانیات توی مجلس هست. من نمیدونم چطوری میان داخل مجلس، شده در دولت در خب مجلس 11 با مدیریتی که اتفاق خواهد افتاد، نامه هایی که ما زدیم به ریاست جای مختلف ریاست، اینها کمپانی های پولسازند. من نمیخوام در حاشیه برم، میخوام بگم که وقتی اینها گروه وجود دارن میتونن در قوانین هم تاثیر گذار
باشن. نه حاشیه نیست آقای دکتر مدنی، اصلا بحث اصل واقعا
ببین، نه واقعیت وجود داره، ولی ببینید بحث اینجاست که ما باید جا جدای از اون که پازل ها رو کنار هم بچینیم که اون شیش بنده و الحمدلله وزارت بهداشت در استانهای مختلف جاهای مختلف مثلا قهوه‌خانه‌ها رو بیش از 11 تا استان حالا آمار دقیق‌تری رو آیه خود آقای دکتر ولی‌زاده به قول معروف اطلاعات دقیق‌تری از بنده در حوزه وزارت بهداشت تو دبیرخونه هستن میدن، ولی میخوام بگم این کارها شدنیه. دغدغه خانواده ها برای چیه؟ برای اینکه سر کوچه‌شون قلیون داره مصرف میشه، سر کوچه‌شون داره سیگار میشه، دکه‌ها مجوزاشون در حقیقت توزیع روزنامه و مجله و اینا نصف بیشتر از
آقای دکتر منی اجازه به من بفرمایید.
به خاطر اینه که این بله. دقیقاً این قسمت رو میخوام دقت بکنیم، باید نظارت در این حوزه با حدت و شدت باشه. ما همونطوری که نظارت کردیم کرونا رو مدیریت کردیم، میتونیم نظارت بکنیم به راحتی در خصوص کنترل توزیع مواد قاچاقی که به راحتی تو چهارراه‌ها دارن توزیع میکنن یا مبارزه با قاچاق سیگار یا مسائل
جنس‌آزا
رو میتونیم به نتیجه برسیم.
متشکرم آقای برخوردار. من میدونم که حضرت عالی رو زیاد روی خط نگه داشتم، ازتون عذرخواهی میکنم و میخوام سوال آخرم رو بپرسم و بعد نکات پایینی حضرت عالی رو هم بدانیم که بعد بحث رو با آقای دکتر مدنی و آقای دکتر بریزاده ادامه میدم. آقای مهندس برخوردار، ببینید یه اتفاقی داره میفته که حالا تو مجلس قبل، حالا اتفاقا من میخواستم اشاره کنم، فراموش کرده بودم، آقای دکتر مدنی یاد من آوردن. این مواردی که وقتی قراره یه قانونی ما داریم تو مشاغل مختلف این اتفاقات میفته، افرادی که زینف هستن میرن و واقعا حضور پیدا میکنن، دفاع میکنن، اما آیا واقعا تو این حوزه و اون اتفاقاتی که داره میفته تو بحث دخانیات و یا سیگار، این همون مصداق مافیایی که داریم صحبت میکنیم نیست؟ چون عملا اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات به نفعی نیست، اتفاقات به ضرری است، هم از نظر بهداشتی هم از نظر موارد مختلفی که تو این جلسه امروز در موردش صحبت کردیم.
بله حتما اونطوری خواهد بود. حتما حضور این شرکت‌های خارجی توی مجلس به نظر من اصلا کار درستی نیست، نباید بذارن اصلا وارد بشن اینها. این من نظر من یه کار به اصطلاح حتما باید جلوش گرفته بشه. اما من یه سوالی هم دارم از آقای دکتر ولی‌زاده و آقای دکتر مدنی.
بفهمید
میکنم با ایشون من با آقای دکتر مدنی روی طرح توسعه کاهش نیکوتین و از بزرگ و قطران کمی کار کردیم با هم دیگه، فکر میکنم الان من 4 سال 5 سال پیش بود یادم نمیاد.
آقای دکتر مدنی شما خاطرتون هست؟
بله، با خدمت رو عرض کنم که با توجه به این که ما دیدیم که مصرف دخانیات با این حجمه‌ای که اتفاق افتاده در زمان مدیر عملیات آقای برخوردار، در حقیقت 2-3 بار نشست داشتیم در خصوص گفتیم آقا مصرف کننده یک سیگار وجود داره، 80%شون مصرف می‌کنن، اصلا دکتر مدنی رو که می‌بینن سیگارشون روشن می‌کنن، اینها هم بیماری سرطان می‌گیرن 20 سال بعد 30 سال بعد. گفتیم اگر تو صنعت دخانیات ما بیاییم یه طراحی بکنیم که یک فیلتری رو به نام فیلتر نانو طبیعه بشه که افرادی که سیگار میکشند، تجارب آزمایشگاهیش و کلین کات ترایاش انجام شده بود و
که قطرانش کمتر بشه در واقع نیکوتین،
95% سموم سیگار در فیلتر گرفته میشد و بعدی که سیگار مصرف میکرد، حالا جدا از این که باید اطلاع رسانی بشود، بیلبوردها، رسانه‌ها بر مخاطرات سیگار اینا توضیح داده بشه، اونا در کنار این اون افرادی که دارن سیگار میکشن و این صنعتو دارن میچرخونن حداقل دیرتر سرطان میگیرن. این ولی متاسفانه در دوره آقای برخوردار به هر حال به علت تغییرات یک سال و نیم هی شرکت دخانی الان نزدیک فکرام 30 تا مدیر عامل عوض شده. خدمت شما عرض می‌کنم حالا درست آمارش آقای برخوردار.
متشکرم آقای برخوردار، بفهمید بس همون آقای دکتر مدنی هستند.
بله بله، خب من بعدم خاطرم هست که با ایشون کار کردیم، آقای دکتری کار کرده بودم و جدی مقدار نیکوتین و قطران که دو تا اجزای مضر هستن و شتاب دهنده هستن برای مریضی، اینا رو کاهش میداد. خب ما میگیم، ما اون موقع هم میگفتیم آقا از این پولایی که به عنوان مالیات میگیرید بیاییم بخشیش رو سرمایه گذاری بکنیم و اینو یواش یواش کم بکنیم و این به اصطلاح بخش زیان آوری که به مردم اینقدر زیان و هم به خودش هم به اطرافیانش ضرر میزنه، یک ریال در اختیار مرکز تحقیقات و توسعه ما متاسفانه قرار نداره. این از این سوال من از آقای دکتر ولیزاده در مورد فرهنگ، مگه کتاب ایران گرونه؟ من نمیخوام اصلا بگم سیگار ارزونه گرونه، اصلا کاری به این کارا ندارم. من میگم که قیمت کتاب هم کمه، چرا یک جوان به جای خریدن کتاب میره سیگار میکشه؟ من اصلا اول برنامه سوالم رو مطرح کردم، جامعه شناسان ما، روانپزشکان ما، روانشناسان ما و پزشکان ما دور همدیگه با جمع بشن مسئله رو در بیارن، ببینن که برای چه ملت اونهایی که احتیاج نیم 18% که الان مبتلا شدن به شدیدن به کشیدن سیگار و ترکش هم شاید برایشون فقط از اون راه تأخیر توسعه‌ای که ما داشتیم انجام میدادیم امکان پذیر هست، چرا میل پیدا میکنن به خریدن سیگار؟ این سوال من، سوال خیلی ساده ایه.
آقای دکتر ولیزاده پاسخ میفرمایید قربان.
بله خواهش میکنم. ببینید در مورد تولید فیلتری که نیکوتین رو بگیره و قطران رو بگیره، کلیت قضیه خب خیلی جالب خوبه، ولی چن مطمئن باشید که صنایع دخانی به هیچ وجه با کاهش میزان نیکوتین در واقع سیاست رو
نمیزه،
چرا که اصلا فقط نیکوتینه که این وابستگی رو ایجاد میکنه و باعث میشه که جوان ما به مصرف خودش ادامه بده. ببینید من یه مثال بزنم، ما در سال 93 در ستاد کشوری کنترل دخانی در جلسه نهمش مصوب کردیم که کاربرد عطر و طعم در تولید محصولات دخانی مصداق تبلیغ محصول دخانی محسوب می شود و ممنوع است. خب طبق ماده 3 قانون هر گونه تبلیغ، ترویج و تحریک مردم به مصرف دخانیات ممنوع. ما داریم تحریک میکنیم جوانمون رو با زدن این عطر و طعم به محصولات دخانی. ما وقتی که در واقع این رو اجرا در واقع ابلاغ کردیم برای اجرا، دوستانی که در حوزه تولیدات داخل و حالا اون برندهای خارجی هستن رفتن یک انجمنی رو راه انداختند که این انجمن در راستای منافع این شرکت‌های دخانی میره سیاست‌های کنترل دخانیات رو به سوال در واقع تو مراجع قانونی در واقع زیر سوال میبره. یعنی زمانی که ما این سیاست رو ابلاغ کردیم رفتن علیه وزارت بهداشت و علیه وزارت صنعت که اینو بخشنامه کرده بود رفتن شکایت کردن. شما ببینید داریم از رسانه ملی صحبت میکنیم و داریم درد دلمان رو در حوزه سلامت میگیم. آقای برخوردار میگن چرا جوان ما به جای کتاب میره سیگار؟ بله برای اینکه سیگار برای جذابیت داره، این دست استعماره، سیگار جذابیت داره، تنباکوی قلیانی که داره بهش عطر و طعم زده میشه جذابیت داره برای جام. گمراهی. ببین الان
یعنی اون کار فرهنگی که در واقع بقیه دارن میکنن داره اثر میذاره روی این موضوع، درست میفهمید؟
ببینید این برنامه‌ریزی شده است. ببینید ما جوان ما باید وابسته به دخانیات بشود، اگر غیر از این است به قول آقای دکتر مردنی باید این عزم ملی براش باشه که جلوشو بگیرن، یعنی جلوی ترفندهای صنعت دخانیات که الان شده شعار سازمان جهانی بهداشت خب باید گرفته بشه. نباید اجازه داده بشه که صنعت از عطر و طعم در تولید محصولاتش استفاده بکنه. عطر و طعم گمراه کننده است. جوانی که میره اینو مصرف میکنه فکر میکنه نه تنها هیچ ضرری بهش نمیرسه بلکه فایده هم داره، عکس میوه روی بسته‌بندی محصولات دخانی تنباکو هست. یعنی خب پس این با میوه درست شده دیگه، پس دیگه حتما بکشمش، من برام فایده هم داره. ببینید دارن گمراه میکنن مردم رو و در واقع من دیوان عدالت اداری این در واقع شکایت در واقع انجمن تولید کنندگان رو رد کرد و به نفع وزارت بهداشت رأی داد. از سال 96 تا الان این اجرا نشده. اگر رأی دیوان عدالت مدیری اجرا نکند 5 سال معلق میشه از مسئولیت های دولتی. شما برید دستگاه نظارتی پیگیری بکنید چرا مسئولین حوزه صنعت معلق
نشد؟
پس بنابراین ببینید نمیشه گفتش که ما چرا جوان ما بسیار مشخصه که چرا جوانان ما دارن میرن سمت مصرف محصولات دخانی. یک، چون قیمتش ارزانه. دو، چون در قسمت خرده فروشی داره خرده فروشی نخی میشه. سه، چون عطر و طعم داره بهش زده میشه.
بله.
و چهار، چون که بقیه حوزه ها نشستن فقط وزارت بهداشت داره اینجا سینه سپر میکنه. وزارت بهداشت، بله آقای دکتر معدنی درست میگن، تنهاست. ما الان داریم در نیمه شب با هم مذاکره میکنیم، شما حالا ببینید بعد چند نفر دارن این صحبت های ما رو گوش میدن. خب همین پخش این برنامه در زمانی که خب به هر حال من نمیدونم،
نه یعنی الان منظورتون اینه که تو این ساعت کسی گوش نمیده؟
من امیدوارم که در واقع تعدادی از این مسئولینی که به هر حال گوش بدن به حرف ما و درد دل حوزه سلامت رو بشنوند. درد دل ما اینه که ما میگیم بیش از 30,000 میلیارد تومان داره خسارت، ما اصلا خسارت هیچی، داریم جوانان خودمون رو با مرگ زود دست از دست میدیم.
سیگاری ما دیدید مثلا یه سیگار یک کپسول لهش میکنه، یعنی گویا ما شوخی گرفتیم همه چیزو، کارا رو میکنیم و یه طور شوخی مثلا میخوام ردش کنیم بره.
شاید نمیخوام ما این کارو بکنیم، یعنی بالاخره پشت جریان سیگار یه مافیا کاریده و این درآمدی که این سیگار داره اجازه نمیده که زیاد بازارش خراب بشه.
دولتی به دخانیات اختصاص داده شده است و همچنان ادامه دارد. دخانیات عامل تعداد بیشماری از سرطان هاست. دخانیات حال مردم رو خراب میکنه. دخانیات مریض رو دست جامعه میذاره. دخانیات کلی ارز رو از بین میبره. بعد شما ارز دولتی همچنان به دخانیات میدید. مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات در شرایطی که صنایع دخانی ارز دولتی میگیرن ایشون گفته، در شرایطی که ارز دولتی میگیرن نمیشه انتظار داشت مافیای سیگار از سود خالص 60% خود به نفع سلامت مردم کناره بگیرد. اصل قضیه این همه تبلیغ تلویزیونی میرین، این همه صحبت میشه، این همه حرف زده میشه که دخانیات ضرر داره، اما هنوز دارید ارز دولتی میدید به دخانیات. چرا واقعا؟ و این مافیا سرش به کجاست که ارز دولتی داره میدید؟
آقای برخوردار، من میخوام نکته پایانیتون رو در عرض 30 ثانیه بفرمایید که با شما خداحافظی بکنم.
بله، من اولا که خب مسلماً این که اثر بدی داره محصولات دخانی، بالاخص همین تنباکوهایی که آقای دکتر ولیزاده و آقای دکتر مدنی فرمودن با طعم‌های مختلف و رنگ روی مختلف هم روش میدن، از 2000 تن سال 10 سال پیش الان رسیده به 15,000 تن مصرفش. خب این بسیار کار بسیار بدی هستش اینها که باید جلوش گرفته بشه حتما.
بله،
مخصوصا الان که این دوره بیماری کرونا که معلوم نیست که ادامه پیدا خواهد کرد اینها. اما گرفتن چند نفر که به عنوان مافیا هستن دنبال این کار، من فکر میکنم کار ساده ایه، اینقدر نبا سنگین باشه.
شما بگید اگر میشه،
چنان که مافیاهای دیگه رو الان گرفتن و دارن میارن توی قوه قضاییه و اونجا محاکمه میکنن، انشالله روزی برسه که دستشون هم به این آقایون برسه و خواهد هم رسید و اینها هم به محاکمه خواهند کشید.
خیلی ممنون، متشکرم.
محمد حسین باشه که مطالبی من بگم ایشون بشنون اگر باشه.
آقای دکتر مدنی گوش میکنن، از در واقع رادیو گوش میکنن. بله، آقای محمد حسین برخوردار، کارشناس اقتصادی، مدیر عامل سابق دخانیات ایران، سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا فکر
ما. خب آقای ولیزاده، ببخشید که پشت خط زیاد هستید، ولی ما شما رو میخوایم تا آخر برنامه داشته باشیم. آقای دکتر مدنی در خدمتی.
ببین آقای مسعودی، چند تا پرده داره سوالایی که آقای برخوردار میگن، برای اینا همه میدونن ولی نمیدونن باز چرا سوال میکنن. ببینید چرا اینا جوونا سراغ مواد دخانی میرن، روان پزشکا بیان، نمیدونم کارشناسا بیان، چند سال آخر؟ یه سال، دو سال، ده سال، الان بیش از ده سال در حقیقت ما،
چون انقدر تکراری میشه موضوع.
همینو میخوام بگم، ببین قدمت دخانیات بیش از 2000 ساله.
بله،
یعنی الان شما راننده ماشینی هستی که توی ماشینت فندک سیگاره، آیا تو سیگاری هستی؟ نه. ببینید اینا نفوذ پیدا کرده، کمپانی سیگار توی زندگی ما نفوذ پیدا کرده. برای اینکه این رو ما به این معادله رو از بین ببریم، مافیا، صنعت، چون پولسازه. ما الان شرکت دخانیات جمهوری اسلامی ایران داریم، آقا شرکتی دارم تو میدون قزوین یه مقدار اومد داره، دارن تولید سیگار بود. این بس واقعیت در تمام کشورهای دنیا وجود داره، در کشور ما هم هست. 200 ساله، 300 ساله که ما داریم مبارزه با دخانیات میکنیم به صورت جد. حالا ما برای اینکه به اون نتیجه در آرمانی برسیم، همون از ملیه برسیم، باید در کنار سیگار و مواد دخانی که اونا دارن فعالیتشون میکنن، پولشون رو در میارن، ما باید در کنارشون جایگزین کنیم. جایگزین چیه؟ ورزش. ورزشی که در الان ما الان تابستونه، ببینیم چرا ما کرونا رو با مدد الهی شکست دادیم تا حدودی، به خاطر اینکه مردم پای کار بودن.